أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. شهادة الصديقة الكبرى أم الأئمة فاطمة الزهراء صلوات الله والسلام عليه راه بفيشگاه ولی است و عموم علاقمندان قرآن و عصرت و به شما بزرگواران و نخبگان ایمانی تسلیت عرض میکنیم. مقدم همه شما را گرامی میداریم. بحث های روز پنجشنبه در ادامه شرح نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. به نامه 57 رسیدیم. اصرار وجود مبارک هست امیر در زمان حکومتش این بود که اسلام را به اون عقلانیت و عقل و عدلش برگرداند و جاهلیتی که قبل از اسلام بود و بعد از رحلت رسول خدا علیه و آله آلاف و تحت و سنا به صورت اولی برگشت که گفته شد ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث. این ارتداد از عقلانیت به جاهلیت است، ارتداد از ولایت است، نه ارتداد از شهادتین، وگرنه حکم اسلام برای همه بود. اینها یکدیگر را پاک می‌دانستند، با یکدیگر معامله می‌کردند، با یکدیگر زناشویی داشتند. احکام اسلام بعد از صقیفه ثابت بود، منتها ارتداد از عقلانیت به جهالت بود، ارتداد از ولایت به غیر ولایت بود. یک بیان نورانی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه داشت که در اون فاطمیه قبل به عرضتون رسید. در اون نامه وجود مبارکه است امیر دارد نظام حکومتی و مسئولان رسمی مدینه اتفاق کردند که فاطمه سلام الله علیها را از بین ببره. این برای چی بود؟ در هنگام دفن بدن مطهر زهرا سلام الله علیها وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه رو به قبر مطهر پیامبر کرد، عرض کرد تظافر یعنی اجماع استفاضه، تظافر امت که علی هزمه ها، همه اتفاق کردن زهرا را از بین برن. این خطبه فدکیه چه کرد؟ چگونه صقیفه را رسوا کرد؟ چگونه حکومت اونها را زیر رو کرد؟ چگونه افکار عمومی را علیه حقانیت اینا شوروند که همه اتفاق کردن زهرا را از بین ببرن؟ وگرنه اون روزهای اول خیلی ها حاضر شدن تسلیت بگوین، کاری به از زهرا نداشته. یه فدکی داشت حضرت، اونا غصب کردن، بسیار خوب. اما چه کرد این حضرت؟ چی گفت در اون خطبه؟ چی جور شورون مردم را؟ چی جور اسلام را به اون قله اولیش معنا کرد؟ اینکه بارها اصرار با این است که خطبه فدکی باید حوزه درسی بشه، برای همین است. خطبه فدکی چند بخش دارد. اون بخشایی که حقوقی است خب فضلا متوجه میشن، اون بخشای سیاسی قابل توجه است. اما اون چند سطر اول مطمئن باشید بدون درس حل نمیشود. اون سه چهار خط اول، این یقینا بود، این گوی به این میدان. اونم خواص باید درس بخوانن که چه فرق است بین لا من شی و من لا شی. این خطبه کاری کرد که کل مدینه را برگردون، کل نظام را زیر رو کرد، همه را زیر سوال برد. لذا تمام مسئولین سعی کردن زهرا را از بین ببرن، وگرنه حضرت کاری نکرد. در اون نامی که قبلا خونده شد، وجود مبارکه است امیر در هنگام دفن وجود مبارکه، حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کرد که امت اتفاق کردند که فاطمه زهرا سلام الله علیها را از بین ببرند، برای همین است. در هنگام دفن رو کرد به قبر مطهر حضرت، بعد اون چند جمله از سلام علیک یا رسول الله، انا لله و انا الیه راجعون، فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. اینا قبلا معنا شد. ابدان ما جز رهائن القبور است. این اختصاص وجود مبارک حضرت هم نداره. تو صحیفه سجادیه، در ادعیه دیگه، تو کلمات دیگه، از انسان‌ها به عنوان رهائن القبور یاد شده است. ما در رهن قبریم، قبر از ما گرو می‌خواهد و این گرو رو باید بدیم. هر کسی که می‌میرد رهین قبر است، رهن است، گرو است، گرو رو باید بدن به صاحبش دیگه. در صحیفه سجادیه و در ادعیه دیگه از انسان‌ها به عنوان رهائن القبور یاد می‌شود. این زمین از ما طلب دارد، ما با طلبش بدیم، ما خودمون رهن قبریم. اما اون اخذت الودیعه حساب دیگری دارد. بالاخره به خود وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آلام و تعدی و سلام خطاب کرد، لقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. بعد این جمله های چند به حضرت عرض کرد، رسول من، حزن من دائمی است و شب من مسحد است. سحاد یعنی بیخوابی، مسحد یعنی کسی که شبش به بیخوابی میگذرد، میگه من خواب دیگه ندارم شب. سحاد همون سحر است، سحر باهای حلز دو چشم، یعنی بیخوابی. و اما لیلی فی مسحد یعنی شب خوابی ندارم. الا ان یختار الله لی دارک التی انت بها مقیم، اون خانه‌ای که تو هستید اونجا بیام، نه در بهشت. مستحضری وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود سخاوت، درباره فضائل دیگه همین دوره، سخاوت یک شجره طوبی است که اصلش در بهشت در خانه من است. خوشه ها به شاخه های این درخت طوبا به افراد سخی می رسد. در مجلس دیگر، در محفل دیگر فرمود سخاوت شجره طوبا است که ریشش در خانه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است. بعضی اصحاب عرض کردن یا رسول الله، شما در جلسه قبل فرمودید این درخت اصلش و ریشش در خانه من است، الان می فرمایید اصلش و ریشش در خانه علی ابن ابی طالب است، این چجور جمع می شود؟ همون داری و دار و علیین واحد، ما با هم یه جا هستیم. این که وجود مبارک هست امیر عرض میکند یا رسول الله تا به اون دارت بیایم، یعنی خونه که من و شما با هم با در اونجا زندگی کنیم. خب اگر کسی و انفسنا است، ما تعجب میکردیم وجود مبارک پیغمبر در باره هسته، امیر هم این تعبیر بکند در باره حسین ابن علی بگوید، در باره حسن ابن علی هم هست که حسینون منی و انا من حسین. خب حسینون منی معلوم است، اما انا من حسین چجور؟ درباره سید شهدا زیاد آمشه، درباره امام مجتبی هم هست که حسنون منی و انا من حسین. درباره حسنمیر مکرر آمده علیون منی و انا من علی. این آیه مباهله را که شما ملازم فرمایید و انفسنا و انفسکم، خب اگر ولایت به متن نبوت برمیگردد پس علی من الرسول است و رسول من علی است چون جان اوست دیگر. حسین من الرسول است و رسول من الحسین است. اگر جان اوست، اگر روح اوست، همین است دیگر. دیگه این تعبیرات سوالی ندارد. این آیه نورانی مباهله بسیاری از این مسائل را حل می کند و این انفسنا هم اختصاصی بروز مارک هست امیر ندارد. یعنی از اون جهت که علی ابن ابی طالب ولی الله هست، امام معصوم است، خلیفه الله هست، به منظره نفس رسول خداست. خب همین فضائل درباره امام مجتبی هست، درباره امام حسین سلام الله علیه اجمعین هست. بنابراین این که وجود مبارک هست امیر دارد تا اینکه خدا قبض روح هم بکند من به اون خانه‌ای که داری که شما در اون دار هستی بیایم، یعنی اون دار مشترک، الا ان یختار الله دارک التی انت فیها مقیم. بعد فرمود بستتونم بیو که ابنتو که دختر شما که به حضور شما آمد جریان رو به شما میگد، او که اسرارش رو به من نگفت ولی شما زیاد سال کنید به شما میگوید، این جمله ها را به شما میگوید. و تظافر امت که علا هزمه ها، همه اجماع کردن زهر را از بین ببرن. خب برای چی؟ قبل از سخنرانی که اجماعی در کار نبود، یه چند نفری دادن در رو آتش زدن یا شکوندن بین در و دیوار آسیب رسوندن، اینا بود مال چند نفر بود. اما حالا همه مسئولان نظام اتفاق کردن که زهرا را از بین ببرن. این برای چی بود؟ اون خطبه فدک آبرویی برای سقیفه نداشت، اون خطبه فدک آبرویی برای حکومت اون نداشت، کاملا اینها را استیزا کرد. صریحاً این آیه رو خوند افا حکم الجاهلیت یبغون، به اونها خطاب کرد تبغون. آیه این است افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله الحکم به قومی. غدیر را خانشین کردی، سقیفه را علنی کردی، عقلانیت کنار گذاشتی، جاهلیت آوردی، این شده جاهلیت. نظام جاهلی این بود، در جاهلیت شعار رسمی این بود انصر اخاک ظالمن او مظلوما، قبیلت را، حزبت را، جناحت را، فامیدت را، دوستت را یاری کن، چه ظالم چه مظلوم. این شعار رسمی جاهلیت. انصر اخاک ظالمن او مظلوم. دین که عقلانیت را آورد این شعار را عوض کرد، یا لفظ را عوض کرد یا معنا را عوض کرد. لفظ را عوض کرد، فرمود انصر المظلوم اخاک او غیر اخیک، از مظلوم حمایت بکن چه از قبیلت باشد چه نباشد. گاهی همین لفظ را حفظ کرد ولی معنا را عوض کرد، فرمود انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادرت هم قبیلت هم حزبت هم جناحیت را یاری بکن، اگر مظلوم است از او دستگیری بکن، اگر ظالم است جلوگیری بکن. جلوگیری کردن ظالم کمک به ظالم است، او را از جهنم نجات میدی. عرض کردن یا رسول الله ما چگونه از ظالم حمایت بکنیم؟ اینکه فرمود انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمود اگر مظلوم است که دستگیری میکنید، اگر ظالم است دستش رو میگیرید که ظلم نکنه. خب برای اینکه جاهلیت را به عقلانیت برگرداند اینجور راه نمایی کرد. و صدیق کبرا گفت نظام نظام جاهلیت است، ما سخن از فدک نداریم. تو بیانات نورانی هست امیر در نهج البلاغه هست که زیر این آسمان فدک مار ما بود، شما تنها کردید گرفتید، ما درباره فدک حرف نداریم. زمان وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه هارون عباسی گفت شما محدوده فدک را بگید ما به شما برمیگردیم. حضرت ما بر نمیگردید، اصرار کرد که شما اون حدود چهارگانه فدک را بگید ما برمیگردیم. فبود از طرف شمال به فلون سلسله جبال فلونجا ختم میشه، از سلسله جبال به اقیانوس ختم میشه. فبود فدک یعنی خاورمیانه، فدک یعنی حکومت. هارون عرض کرد خب برای ما چی میمونه؟ فرمود ما برای یه تک باغ دعوا نداشتیم. شما اگه از من فدک میخواهی، فدک یعنی حکومت، یعنی حکومت خاورمیانه. هارون گفت که اگه اینه که ما فدک بر نمیگردونیم. فبود اصل نزاعی صدیق کبرا این بود. وگرنه وجود مبارک هستمی تو نهج البلاغه دارد ما اصلا اون به فدک و غیر فدک. اون بهمانی هم که مال ما بود ما به دیگران میدادیم. باقی مال خودمون را وقف میکردیم. تو مدینه مستحضرید یه منطقه کویریست. بارها وجود مبارک هستمی وارد باغ میشدن. با معول به تعبیر اونا کلنگ میگرفتن. کندکاو میکردن چاهی بکنن آبی در بیاد. باغبان هستمیر میگوید یه روزی وجود مبارک هستمیر اومد اون معول به کلنگ رو از من گرفت و کندکاو کرد و سنگ رو برداشت و آب در آمد. من دیدم همزمان با جوشش این آب از این چاه وجود مبارک هستمی صیغه وقف را جاری کرده بود. حاضهی صدقتون جاریه. این صیغه وقف از زبان مطهر حضرت همزمان با جوشش آب جاری شد. ما که مال خودمون اونجا وقف کردیم. ما اصنع به فدک به غیر فدک. همه امت همه مسئولین جمع بشن که فاطمه زهرا را از بین ببرن. برای چی؟ این قبل از خطبه بود یا بعد از خطبه؟ این خطبه فدک اونقدر قدرتمند بود که حکومت ثقفی ها را زیر سوال ببرد. فبود افا حکم الجاهلیت یبغون. بعد رو کرد به ابن ابی قحاف اترسو اباک بلا ارسو ابی. آیا شما به قرآن از ما آشناتری؟ آیا شما از پدرتون ارث میبرید؟ ما نمیبریم. نوحه ما طلبه ها این جمله است. اون در و مسمار و اونها نوحه عاطفی است. این نوحه عقلی است. حضرت بود اتقول اهل ملتین لا یتوارثان. براهین فراوان آورد که ما باید ارث ببریم. بعد فرمود مگر اینکه معاذ الله ما را از یک ملت نمیدونید، ما را مسلمان نمیدونید، چون غیر مسلمان از مسلمان ارث نمیبرد. مگر در اسلام ما شک دارید؟ این سوزناکترین جمله است که در این خطبه فدکی است. این نوحه ما اینه. ما اگر تنها شدیم گریه میکنیم برای این گریه میکنیم. اون مسمار و اونهای گریه های عاطفی است. فقط اتقول اهل ملتین لا یتوارثان. ما رو مسلمان نمیدونید. اگه ما رو مسلمان میدونید خب مسلمان از مسلمان ارث میبرد. من از پدرم ارث میبرم. اگر مانع ارث ما هستید هیچ راهی ندارید. مگر اینکه معاذالله در اسلام مشکلید. ما هم که اول در خود بخوندن اون توحید را، اون نبوت را، اون وحی را، اون معاد را اقرار کردیم، در اینجا گفتیم. برای چی ارث ما را ما نمیدیم؟ دیگه آبرویی برای ثقفی ها نگذاشت. لذا همه مسئولان سعی کردن او حضرت را از بین ببرن. اینه که وجود مبارک حضرت دارد در خطبه 202 به تظافر امت که علی حزبها ها این است. فأحفظ السؤال و استغفر الحال ولم یطل العهد ولم یحل منک الاثر. بعد از جریان سخنرانی زینب کبرا در شام آبروی برای عموی نموند که. خب شورش شروع شد کم کم دیگه. بعد از خطبه فدکیه حق روشن شد. ثقفی ها زیر سوال رفتن. آبروی برای اونها نموند. فرمود قدیر رو فراموش کردید، فدک فراموش کردید، در اسلام ما تردیدی نیست، حق مسلمان رو گرفتید. رسوایی این ثقفی ها این بود آمدن از ذلیت شاهد خواستن. شما زیر این آسمون شرق عالم غرب عالم این حکم است که فطرت انسان است. اسلام همه رو امضا کرده. هیچ کسی از ذلیت شاهد میخواد؟ شما الان کشور کفر برید همینطوره، کشور مسیحی ها و کلیمی ها و زرتشت ها برید همونطوره، مسلمان هم همینطوره. دور زمین غیر از این سه قسم که زندگی نمی کنن که. یه بخش ملی و محلی است که ما مسلمان هستیم، یه بخش منطقی است که با موحدان ارتباط داریم، یعنی با کلیمی ها و مسیحی ها که خدا و وحی قبول دارن. یه بخش هم بخش بین المللی ماست که با انسان ها سرکار داریم، ولو کمونیست، ولو ملحد، ولو مشرک. بیش از این سبقش که نیست. شما از شرق تا غرب عالم، از شمال تا جنوب عالم، هر جا برید این حکم فطرت را خدا داد و امضا هم کرد. اگر وارد مغازه شدید از یک کسی میخواد جنس بخرید، دیگه نمیگه آقا مال شماست، از جای دیگه آوردید. آقا شما شاهد بیار که این مال شماست، که از ذلیت که کسی شاهد نمیخواد، چه مسلمان چه کافر. اینا از ذلیت شاهد خواستن، به صدیق کبرا گفتن شما شاهد بیار. این با کدوم قاعده جور در میاد؟ یه وقت هست که یک مال مشترکی دست کسی نیست، میگن شما که ادعا داری شاهد بیار. اما باقی مدت ها در اختیار اینا بود. از جاهلیت کسی شاهد میخواد؟ این میشه جاهلیت دیگه. نبود افا حکم الجاهلیت یبغو. خب مال منه، تو خونه منه، دست منه، من شاهد بیارم؟ شما باید شاهد بیاری. با اینکه حضرت سلام الله علیه و شاهد آباد شهادت میرد کردن، یه هم جاهلیت است. بنابراین هم جهل علمی است، هم جهالت عملی. در بخشی از قرآن فرمود اینا در جاهلیت، این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، فرمود اینا تو بخش اندیشه، یعنی اونجا که جای علم است به گمان عمل میکنن، این یتبعون الا الظن. اونجا که جای عمل است به جای عدل هوامدارن، ای یتبعون الا الظن، تو بخش اندیشه. و ما تهور انفس، تو بخش انگیزه، یعنی تو عقل نظر مزن مدارن، نه علم محور، تو بخش عقل عملی که بهی او به در رحمان و اکتوسی به زنان، یعنی عقل و عدل مدار نیستن، هوا محورن. کاری که از صدیقه طاهره که نظام برگشت که بعدها کم کم جنگ داخلی و مخالفت ها داخلی و امثال ذالک شروع شد و بعد منجر شده است به قتل عثمان. همون مشکلات داخلی ایجاد شد دیگه، یکی دیگری رو تکفیر کرد، یکی دیگری رو تفسیق کرد، یکی دیگری رو توهین کرد، یکی دیگری رو تحقیر کرد، تا رسید به قتل عثمان. آرام نشد جامعه. بعد از جریان عثمان نوبت رسید وجود مبارک استعمیر، که الان نامه 57 که میخوام بخونیم از این به بعد است. تو مجموعه فواید کراجکی چند رساله است که بارها این رساله به عرض رسید. این رساله خیلی مفصل هم نیست. نام این رساله العجب یا التعجب است. شما مستردر این کتاب قوانین مرحوم میرزا صاحب قوانین، این که نام این کتاب قوانین هست برای اینکه تمام مطالبش زیر عنوان قانون و قانون و قانون و شده قوانین. فصول صاحب فصول را می گفتن فصول، چون بحثاش اینه فصل 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 فصل. بعد از کتاب ها را طبق اون عناوین داخلی نامگذاری می کنن. این رساله مفصل نیست، اما رساله به نام عجبان است. این بزرگوار می گوید یه وقتی یه زنی که در اسلام دومی ندارد، اون صدیقه کبرا سلام الله علیه است، این آمده از مردم دعوت کرده بیاد علی ابن ابی طالب یاری کنید، قدیر فراموشتون نشه، آیه مباهله فراموشتون نشه، آیه تطهیر فراموش نشه، آیه علیوم فراموشتون نشه، بیاد علی رو یاری کنید. کی دعوت کرد؟ صدیقه کبرا. نسبت به کی دعوت کرد؟ علی مرتضی سلام الله علیه. کسی جواب نداد. بعد از گذشت چند مدتی یه ربع قرنی، یه زنی تو همین مدینه قیام کرد، گفت بیایید علی رو بکشید. هزارها نفر شمشیر دست گرفتن حرکت کردن. عجب، عایشه همین کارو کرد. میگه ما چجور توجیه بکنیم؟ اصل نام این رساله به عنوان عجبه، تحلیل نمی کنه، چون خودش تحلیل ندارد اصلا. اون بانو دعوت کرد بیایید قدیر رو زنده کنید، علی رو یاری کنید، کسی دعوت اجابت نکرد. این زن گفت بیاید علی رو بکشید، هزارها نفر شمشیر کشیدن. عجبا. و تو این روزگار انسان سالم بماند یه انسان عاقلی است، اون عقلانیت است که انسان رو حفظ میکند. وگرنه کسی بخواد روی عاطفه یا روی هوا یا امثال ذلک زندگی کند، برای بسیار سخت است. نامه 57 وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه که بعد از جریان جنگ جمل شروع شد، از همین قسمت شروع می شود. اون نامه این است که عهد شکنی طلحه و زبیر که شروع شد، اول نامه فرستاد، گفتگو کرد که اینها بیان، قبول نکردن. اینا تو بصره اون کارهای خلاف انجام دادن، بعضی را کشتن و شورش علنی شروع شد به بهانه این که برن مکه و عمره مفرد انجام بدن. وجود مبارک حضرت امیر نامه نوشت برای طلحه و زبیر و برای عایشه، منتها اون نامه عایشه تو نهج البلاغه نیست، اون نامه طلحه و زبیر تو نهج البلاغه است، اثر نکرد. این نامه 57 را به مردم کوفه نوشت که من از مدینه از محلم حرکت کردم، دارم میام بیرون، شما از کوفه حرکت کنید، از نزدیک بیاید بررسی کنید، ببینید حق با من است یا حق با طلحه و زبیر. نگفت بیایید منو یاری کنید، طلحه و زبیر را از میان ببرید. این عقلانیت است، این تمدن. اما شما که در مدینه نبودید، اول کسی که با من بیعت کردن همین طلحه و زبیر بودن، الان آمدن علیه من شمشیر کشیدن، شما برخیزید بیاید از نزدیک بررسی کنید. انصر اخاک ظالمن او مظلومو، اگر من ظالمم جلوی ظلم منو بگیرید، اگر من مظلومم یاری کنید. این همون عقلانیت است. این نامه 57 نهج البلاغه که بعد از نامه های قبلی به اینجا رسیدیم به این صورت است. این نامه تقریبا 5 سطر است، 2 سطر و نیمش تو نهج البلاغه نیست، 2 سطر و نیمش هست. قبلا هم به عرضم رسید که سید رضی رضوان علیه یه ابتکاری کرد که نهج البلاغه در کنار قرآن موند. اون نامه های رسمی مجدد مبارک حضرت امیر خب گاهی آبروی برای اونها نذاشت. اگر همه اون نامه ها و کلمات تند و تیز علوی سلام الله علیه نقل می شد، دیگه نهج البلاغه نهج البلاغه امروز نبود که 80% شهرش مال سنی ها باشه، چون آبرویی برای اونا نداشته. اون بخش های تند و تیز را اونا رو تو شروع نهج البلاغه ذکر میکنن که علنی نباشد، چیزی که به وحدت آسیب میرساند، چیزی که باعث تفرقه است، چیزی که باعث تشدد است. اینها تو بحث های کلامی بود باشه، همه ما تو بحث های کلامی اینا رو داریم، حقانیت قدیر، بطلان ضعیفه، حقانیت قطبه فدکیه، اینا تو بحث‌های کلامی، بحث‌های علمی، تو حوزه‌ها و دانشگاه در جاش محفوظ. اما اونی که بیاد تو کف خیابون، اون دیگه اونجور نیست، وگرنه آشوب میشه. ما همه مسلمانیم، باید در یک کشور به آسودگی بمونیم. بحث‌های علمی سر جاش محفوظه، القدیر و حق لا ریب فیه، الثقیفه و باطل لا ریب فیه، اینا هست. اما بیاید تو کف خیابون و خدای ناکرده با تقریب بین مذاهب و امثال ذالک هماهنگ نباشد، این مسند هیچ کس نیست. وجود مبارک حضرت امیر در این نامه 57 که 5 سطر است، 2 سطر و نیمش در نهج البلاغه آمده. بعض این که فرمود این نامه من عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، نامه ایست از بنده خدا به نام علی که فعلا امیر مؤمنان است، گرچه اون حضرت برای همیشه امیر مؤمنان است. عند مسیره من المدینه الى البصره همود، اما بعد فانی خرجت من حی هازا، حی یعنی محله که افراد قبیله در اون محله زندگی میکنن، حی یعنی قبیله نیست، من حی هازا اما ظالما و اما مظلوما. شما که در کوفه هستید، از نزدیک در مدینه نبودید، خبر ندارید که من ظالمم یا مظلوم. اون حدیث معروف اون سر اخاک اما ظالمن او مظلوم ها رو بیاد از نزدیک بررسی کنید، اما ظالمن و اما مظلوم ها. اگر ظالمم جلوی ظلمم بگیرید، اگر مظلومم دستگیری کنید. این یکی، اما باغیان و اما مبغیان علیه، یا من اهل بغی و ستمم یا به من ستم شده است. اگر من ستم کارم بیاید مرا سر جام بنشونید، اگر به من ستم شده است بیاید از من حمایت کنید. و انا اذکر الله من بلغه کتابی. این اذکر دو تا مفعول میگیرد، مفعول اولشون الله است، دومش من بلغه. برخی ها این مفعول دوم را مقدم دانستند. و انا اذکر الله من بلغه، هر کس این نامه من به او رسید او را به خدا متذکر میکنم که اذکر الله ذکرن کثیرا، به یاد خدا باشید، بیاید از نزدیک بررسی کنی ببین حق با من است یا حق با اونها. و طلحه و زبیر جد اولین کسانی بودن که با من بیعت کردن. و انا اذکر الله من بلغه کتابی هازا لما نفر الیه فان کنت محسنا اعاننی. وقتی که شما مردم کوفه حرکت کردید، آمدید، از نزدیک بررسی کردید، دیدید حق با من است، من با عدل و احسان رفتار کردم، منو کمک کنید. و این کنت مسیئا استعاتبنی، اگر حق با اونهاست من بد رفتاری کردم، منو به عتبه وادار کنید، منو به عذرخواهی وادار کنید. این عدل علی است، عقل علی است، آزادی اسلام است، این میشه تمدن، این میشه آزادی مردم، این میمونه الی یوم القیامه. حالا غیر از جریان اموی و مروانی 500 سال بن العباس با این نام و با این قبر جنگیدن و نشد دیگه. شما اربعه میبینید 20 میلیون با پای پیاده راه افتاده کربلا کربلا میگن، این کسی قدرت این جهانی ندارد که. اون کسی که کل این جهان را اداره میکند او دارد میگرداند دیگر. فرمود ممکن نیست باطل پیشرفت کند، باطل کف روی آب است، کف خود به خود از بین میرود. فیرزه و جفاءن، این کلمه جفا مشتق نیست، آب برده میگن جفا، کسی زیر این کف نمیزند که، این خود به خود آب برد است. فیذهب جفاء، این وضع باطل است. هست امیر فرمود خب از این زیباتر حرفی است؟ این کسی است که آیات فراوان قرآن در عظمت او، به ولایت او و خلافت او، به امامت اوست. این یک. اون جریان قدیر یه شاهد زنده به گویاست. دو، مظلومیت او از طرف تیسه. الان مردم رو میگه به عدل و عقل دعوت کنید، ببینید حق با من است یا نه. حالا غیر از جریان قدیر، این بیعت رو که شما قبول دارید حق است یا نه؟ شما خودتون بیعت کردید با ما. وقتی که شما بیعت کردید و من شدم امیر شما، چرا نکسه میکنید؟ بنابراین این خطبه 57 وجود مبارک هست امیر برای جاهلیت زدائی است که وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیها او را ترسیم کرد. فرمود یا تعبیر ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، یا ارتد الناس عن العقلانیت الى الجاهلیت، طبق بیان نورانی هست صدیق کبرا. فرمود اف حکم الجاهلیت یبغون. ما امیدواریم ذات اقدس اله به برکت خاندان اسمت بطارد، مخصوصا این بیبی که فخر نه تنها زنها بلکه جوامع انسانیست، این نظام ما را، این رهبر ما را، این مراجع ما را، این ملت و دولت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرماید. و فرد شما بزرگواران و زائران مسجع ملکوتی است فاطمه معصوم ساده دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرماید. شهدای بزرگواری که اثرافشانی کردند این ایام ایران اسلامی را معطر کردند با شهدای کربلا محشور باشند. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد و ازدواج جوانها را به برکت صدیق طاهر حل بفرماید. خطر سلفی و تکفیری و داعشی را به استکبار و صهیونیسم برگرداند. کشور ما را، جوانهای مملکت ما را، فرزندان ما را تا روز قیامت در تحت پرچم وجود مبارک امام زمان زنده نگه بدارد. بین ما و قرآن اسراف جدایی نیندازد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت.